رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. سبحانك اللهم يا سميع يا ستار و احمدك يا عليم يا غفار فصل وسلم بعدد اوراق الاشجار و عجائب البحار و قطرات الامطار على سيدنا و سيد الابرار حبيبك الذي سميته في السماوات باحمد وفي الأرزين والأخطار بأبي القاسم محمد. وعلى آله الأئمة الأطهار والميامين الأخيار والحجج الجبار ولا سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا فكن اللهم له وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. حلول ماه محرم و آغاز دهه عزا و مصیبت عظیم عاشورا را به محضر اعلی حضرت ولی عصر ارواح نافدا تسلیت عرض میکنیم و خدای را سوگند میدهیم به خون مظلوم و مظلومیت اولاد و اصحاب حسین سلام الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام ما را برساند و به دست اون بزرگوار از خوناشامانی که چنین خون پاکی را بر زمین ریختند انتقام بکشد. قبل از آغاز بحث مناسبت مسئله شرعی رو خدمت عزیزان عرض کنم. میدانید که یکی از ابواب فقه گسترده اهل بیت کتاب معاملات است. مجموعه فقه را فقهای شیعه آنچه که از امام صادق و همه اهل بیت در احکام الهی رسیده است تقسیم کرده اند به عبادات مثل نماز مثل روزه و به معاملات مثل شراکت مثل مضاربه مثل تجارت و مانند اینها. از جمله کتب فقهی و ابواب فقهی معاملات کتاب الاجاره است، بحث اجاره. که اجاره یعنی چه؟ و در مورد اختلاف موجر با مستأجر باید چه کرد؟ اجاره در حقیقت خریدن منفعت یک شیء است یا حتی یک کس هست. مثلا یعنی چه؟ گاهی شما منزلی رو میخرید، اتومبیل رو میخرید، عینش رو خریدید، خودش رو خریدید. گاهی نه، خود منزل رو نمیخرید، خود این اتومبیل رو نمیخرید، منفعتش رو که سکونت باشه یا منفعت اتومبیل رو که سواری باشه او رو میخرید. این میشه اجاره. اگر عین ملک، یعنی اون اصل ملک، مالک شما هستید، من آمدم گفتم آقا منفعت این خانه چی؟ سکونت. منفعت این رو به من بفروش. در حقیقت اصل خونه مال شما، منفعتش که سکونت باشه، یک سال در اختیار من به ازای این مبلغ. این میشه اجاره. یک آقای هنری دارد، سیمانکاره، سنگکاره، گچکاره، هنری درش هست، شما او رو اجاره میکنید، شخصی رو میشه اجاره کرد. یعنی چی؟ یعنی منفعت این آقا و هنرش رو اجاره میکنید که آقا شما در روز بیا مثلا 8 ساعت برای من بنایی کن. او اجیر شماست. اجیر یعنی کسی که شما به او اجری پرداخت میکنید و او در تحت اجاره شماست. خب این میشه اجاره. حالا اگر ملکی هست، متاسفانه این مشکلات اتفاق افتاده و قابل تأسفه که در جامعه شیعی نباید این اختلافات فراوان باشه، به جهت عدم دقت و عدم رعایت مسائل شرعی متاسفانه نزاها و درگیری ها بالا میگیره و این همه پرونده در قوه قضاییه راه میفته و در دادگاه ها. در بحث اجاره اگر یک کسی منفعت یک منزلی رو فرض کنید اجاره کرد، وقتی قرار دادش تموم شد گفته آقا من 365 روز یا 15 روز یا 14 روز، شما هتل که میرید، الان قانون هتل های دنیا اینه، که اجاره یه هتل از ساعت 2 بعد از ظهر امروز مثلا تا 2 بعد از ظهر فردا، فردا واقعا 2 بعد از ظهر به بعد اجارهش تمومه، حق ندارم از دستشوی اونجا استفاده بکنه، مگر اینکه شخص راضی باشه و خودش هم بگه. اگر در منزل کسی می نشینم اجارم تموم شده، زمانش تموم شده، بلو جای گیر نیاوردم، یه وقت هست شخص میگه خب آقا اجارتون تموم شده، حالا مثلا یه ماه دیگری باش، 10 روزی باش، 15 روزی باش، تو جایی پیدا کنی بری، خوب باد. اما اگر آمد و گفت همین الان من ناراضیم، اجارت تموم شده، از الان ناراضیم، کسی از آقایان تجار تهران از خیرین به من میگفتش که یه شبی می آمدم مرحوم آیت الله عظما حاج احمد خونساری که اعجوبه قداست و تقوا بود و البته در فقه هم شخصی عظیم، چون در تهران میزیستن مرجع تقلید تا آخر عمرم مستأجر بودند و هیچ وقت هم سنان خونه نشدند و هم مستأجر هم از دنیا رفت. چون میگفت یه شبی می آمدم از کنار منزل آقا، دم ای آقا خونساری پیرمرد مثلا 90 ساله با تمام وسایل زندگی، حالا مثلا ساده شون وسایلشون توی خیابان، ای آقا چرا وسایلتون اینجا شده، خودتون تو خیابون؟ فهمیدن که الان این اجاره این صاحب منزلی که اجاره کرده بودیم تمام شده، این صاحبخونه زنگ زده به من الان گفته از همین ساعت من ناراضی ام که شما تو خونه من باشید. ناراضیه دیگه، من تمام وسایلم از شما بودم تو خونه. اگر ما بودیم چی میگفتی؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ الان مثلا تو ده مردم آقا گور پدرش کرده بی خود ناراضیه، یعنی چی من ساعت 12 شب کجا برم؟ بی خود کرده ناراضیه، حالا آقا واسطه سو حرفا نداره ناراضیه. این در اجاره فرض کنید اتومبیل هم همین است، در اجاره هتل هم همین است، در اجاره مثلا یک سیبیل ممکنه اجاره کنید برای بازی استخری رو اجاره کنید، همه اینا داخل در مقوله اجاره است. عکسش هم هست ها، عکسش هم هست، یعنی بنده اجیر شدم که 8 ساعت کار کنم در جایی، نمیتوانم کمتر کار کنم. از مرحوم استاد روزبه رضوان الله تعالی علیه که اعجوبه ای بوده، یعنی تا درس خارج خونده بوده ایشون و ملا بوده، واقعا با سواد بوده، در این حال حالا که مثلا همه لیسانس دارن، در 50 سال پیششون فوق لیسانس فیزیک بوده که استاد دانشگاه میتوانست دست بشود، رفته بود دبستان علوی رو راه انداخته بود و بعد شد دبیرستان های علوی. از شاگردان ایشون نقل میکردن که مرحوم آقای روزبه گاهی آخر کلاس چون خودش مدیر مدرسه هم بود، با اون عظمت قدری که داشت و پختگی علمی که داشت، حالا به بچه های مثلا دوره راهنمایی یا دبیرستانی التماس میکرد که آقا زنگ زدن الان میخواد شما برید بیرون، اما خواهش میکنم به خاطر محبتی که به من دارید 3 دقیقه دیگه بایستید، من 3 دقیقه به شما درس بدم، چون 3 دقیقه از اول کلاس رو دیر آمدم و به همین مقدار من مدیونم، چون حقوقی که میگیرم اجاره است، در مقابل این دارم میگیرم. یعنی یک کسی که کارمنده اجیره، اگر واقعا در یک روزی این آقا نیم ساعت کم کار کرد، به همون مقدار پولش حرامه و سخته، بعد اثرش در زندگیش مشخص میشه، در نمازش مشخص میشه، در بچهش مشخص میشه. خب در روایات ما آمده که مستحب به انسان وقتی میخواد اجاره دست به اجاره بزنه، چه اجیر بشه چه اجاره بکنه، چیزی رو یا شخصی رو یا منفعتی رو یا کار رو قبلش طی بکنه. آقا میخوایم این مسیر رو بریم، مثلا تاکسی، میگه بر اساس تاکسی مت، منم میگم قبول بنشین، یا میگم مثلا فلان نرخ، اونم میگه فلان نرخ، اینجا چونه زدن هم اشکالی نداره بلکه مستحب هم هست، خوبه. قبلش و بده که تعیین نکنن. چرا؟ چون به ما فرمودن که اگر تعیین نکنی بعد هرچی به طرف بدی شخص فکر کنه که کمه، در صورت که چونه بزن اولش باش تهی کن، بعد چی چیز اضافه بده، طرف ممنونم میشه. اما وقتی تهی نکردید این تبدیل میشه به یک نزاع، تبدیل میشه به یک درگیری. حالا اگر در موردی آمدند و اینها، مثلا شما سوار یک ماشین شدید، این مسیر رو رفتید، بعد گفت چند میشه، گفتید مثلا، شما گفتید چند میشه، گفتش مثلا اینقدر، شما گفتید نه، اگر قبلش اجاره تعیین نشده، وجه اجاره تعیین نشده، مقدار مبلغ تعیین نشده، اینجا باید چیکار کنن در صورت اختلاف؟ در فقه شیعه میگوین باید به اجرت المثل مراجعه کنن. یعنی باید ببینن مثلا کرایه میدان ملک آباد تا مثلا فرض کنید که حرم مطهر واقعا در مشهد چنده، همین خود این تاکسی رانا به تمام مردم چند میدن، نرخ کورسش چنده، همون چیزی که هست بدن، اون چیزی که معمولا اجاره شه بدن. پس باید به کی مراجعه کرد؟ به خبره این کار. اگر از اینجای کسی سوار اتومبیل شده رفته، مثلا فرشون سوار تاکسی شده رفته حرم پیاده شده، اون گفته آقا مثلا فلان مبلغ بده، میگه نه زیاده، این که نمیتونم برم دندان پزشک مراجعه کنم که شما چی میفرمایید. و بالعکس اگر شما رفتی دندان پزشک تا عرض میشود که دندانتون رو تعمیر کنه پر کنه، نمیدونم این کارهایی که میکنن دو تخصصی هم هست، بعدا اختلاف پیدا کردید، باید سراغ کی برید؟ باید سراغ اتحادیه تاکسی رانها برید؟ نماد به سراغ دندان پزشک دیگری که شما و او رو قبول دارید، دو طرف قبولش دارن، بگن آقا مثلا همچین خدمتی انجام داده، همچین کاری کرده، این مقدار وقت برده، با این کیفیت، این شما هم من شما رو قبول دارم، همین آقا شما رو، شما بگو چند، و هر چی او بگه دیگه باید پرداخت بشه. پس این بحث اجاره است. همیشه در اجاره چند تا نکته رو باید رعایت بکنیم. الان متاسفانه این در جامعه بعضن دیده میشه که آقای رفته مغازه رو اجاره کرده، بله، حالا که میخواد تخلیه کنه به اون آقایی که صاحب مغازه هست و صاحب ملکه میگه آقا شما باید یک مبلغی به من بده که من رونق بخشیدم به این مغازه. این خلاف شرعه، خلاف شرعه. چرا؟ ممکنه روز اولی که شخص میاد بشینه اینجا مثلا کاسبی کنه، تو قرارداد المؤمنون عند شروطه، تو قراردادتون فرض کنید که مرد و زن اگر ازدواج کرد بدون اجازه شوهرش حق نداره پاش از خونه بگذاره بیرون. این شرع ماست، این دین ماست، میخواد قبول بکن خواهی نکن. اما آیا شرط ضمن عقد میتواند بکند که در همون لحظه که میخوان عقدش کنن بگه آقا من به این شرط حاضرم، بله رو میگم، بله، که خودم با اجازه خودم بتونم برم بیرون؟ میتونه شرط بکنه، و اگر شرط کرد بعدا نمیتونه اون منعش بکنه، شوهره نمیتونه منعش بکنه. حالا یک کسی میخواد یه جایی اجاره کنه، مغازه رو اجاره کنه، میتواند با صاحب ملک شرط کنه که آقا اگر من اینجا کار کردم و مثلا ملک شما اجارش اینجوری بود، برای سر کار من این رونق پیدا کرد، شما باید یک وجه آخرش بابت رونق بخشی این ملک به من بدی. و اگر اون قبول کرد، المؤمنون عند شروطهم، توافق بوده، خب فبها. اما اگر هیچ ملکشو اجاره داده به شما، شما آمدی نشستی کاسبی کردی، حالا میخوای بری، این پول گرفتن یعنی چی؟ اضافه پول گرفتن، این که آقا نه، اینا میشه سخت، میشه حرام. اثر حرام هم در جز جز اگر انسان ها بدانند و مؤمنین به خصوص بدانند که لقمه حرام چه نکبت ها و بدبختی ها و فلاکت ها و مرض ها و درگیری ها برای انسان معتقد ها، برای انسان معتقد به خدا، برای مسلمان ایجاد میکنند، حاضرن آتیش بخورند اون حرام نخورند. مرحوم استاد روزبه چون قیامت رو باور داشته میگن آقا من به هیچ وجه حاضر نیستم که عرض کنم خدمت شما 3 دقیقه وقتی که شاگرد دیرتر آمدم سر کلاس، 3 دقیقه همین 3 دقیقه هم روز قیامت پدر مادر میگیره. با حال اینکه ما میبینیم سن بعضی آدم های خوبی هست، نماز هم میخوانن، روزه هم میگیرن. یه جایی بنده یک زمانی 20 سال پیش مسئولیتی داشتم، 3-4 تا کارمند داشتیم، ما بیچاره شده بودیم آقا با این کارمند رو کار به ساعت 7 بیان، امروز 7:30 می اومدن، امروز 8 می اومدن، خدای چیکار کنم. گفتیم آقا بشینید خودتون هر ساعتی که میاید بنویسید ساعت چند اومدی. خب واقعا که در کشور ما و با نظم رفت آمدای ما که اینجوری که میشه که شما دقیق هر روز ساعت 7 نازل بشی، بخیر گاهی یک روز 10 دقیقه وقت می‌ریسی، گاهی 7-10 دقیقه می‌ریسی، گاهی ترافیک، گاهی ماشین پنچر میشه، دستو پیش داری. آقا اینا جلو خود من می آمدن، جلو چشم خود من، هر روزم روزه بودن، واقعا هم روزه بودن، نه اینکه الکی روزه بودن، روزه مستحبی می گرفتن جلو خود من، مثلا 7 می آمد می نوشت 7 هر روز. خب مرد چی میگه؟ هر مرد یکی این تمام ماه رو می‌نیم شف. ما نیم چیکار کنیم چیکار مسلمانی؟ مقید باشیم که اگر اجیر شدیم تمام کارمندها اجیرن، تمام کارگرها اجیرن، تمام راننده تاکسی اجیرن، تمام راننده اتوبوس ها اجیرن، هر کسی که کار منفعت، پزشکش اجیره، جراح قلبش اجیره، استاد دانشگاه اجیره، اجیره به این معنی است که داره آموزش میده، استاد کلاس خصوصی برای کسی گذاشته اجیره. و اگر احیانا در کارش در وقتش کم گذاشت این میشه درآمدش و همون مقدار حرام. حرام وارد زندگیش میشه. اگر عرض میکنم، بازم تکرار میکنم، اگر مؤمن باشه و خدا دوستش داره، 100 جا مثل قده سرطانی میزنه بیرون، زندگی رو به هم میریزه. از این بحث وارد محرم میشویم. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است. در بارگاه قدس که جای ملال نیست، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است. او یا طلوع می کند از مشرق آفتاب، این رستخیز عام که نامش محرم است. شاید خاطرتون باشد در ماه رمضان هایی عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام اسبغ ابن نباته از خاصان حضرت، خاطرتون هست عرض کردیم روز 20 ماه مبارک رمضان که امیرالمومنین ضربت خوردن، گفت وارد بر حضرت شده، وارد بر امیرالمومنین. حضرت من فرمودند که اسبغ در بستر افتاده شیر و خدا، بیا کنار من بنشین. نشستم، انگشت سبابه دست من رو به دست مبارک خودشون گرفتن. فرمود اسبغ، پیامبر هم در بستر احتضار بودند. من همین جور که الان تو نشستی در کنار پیغمبر نشسته بودم، پیامبر همینطوری انگشت من رو گرفت و فرمود یا علی برخیز و برو به مسجد و به مردم بگو از طرف من که خدای لعنت کند عاق والدین را، و به مردم بگو خدای لعنت کند اون کسی که اجر اجیرش را نپردازد. یک کسی رو استخدام کرده برای یک کاری نپرداخته، واقعا این از ظلمای بدیست. مثلا یک کارمند، یک کارگر بنده خدای بیچاره‌ای رو استخدام کنی، کارم بکنی، بعد حقوقش رو ندی، 2 دیرتر بدی، 10 دیرتر بدی. خب شما اگر 2 زن بچه او فشار بکشن، روز که ما پدر در میارن، خواسته نکنی چنین کاری، نداشتی نمی کردی. و خدای لعنت کند اون بنده ای را، عبدی را، برده ای را که از صاحب خودش، از مولای خودش فرار کنه. گفتم چشم رسول الله. امیرالمومنین فرمایشات رسول خدا را بدون درنگ اجرا میکردن. سریع آمدم به مسجد، گفتم ایها الناس، رسول الله قال لکم، که پیامبر میفرمایند خدا لعنت کند حق والدین را، خدا لعنت کند کسی که اجر اجیرش نمیپردازد، خدا لعنت کند بنده ای را که از مولایش فرار میکند. مرد متوجه شدن یه پیام خاص در این هست، چون این مطالب رو که پیامبر 23 سال گفتن، احسان به والدین میارفر، گفتن یبن ابی طالب، مقصود پیغمبر از این تأکید این آخر عمرگه چیه؟ خود پیغمبر تشریف آوردن با اون حالت نقاهتی که داشتن، نشستن بر منبر و فرمود مردم، من گفتم خدای لعنت کند عاق والدین را، انا و علیون ابوا هذه الامه، ما در باطن والد و والد این امت ما ایم. خدا لعنت کند کسی که من و علی را بیازارد. و من گفتم که خدای لعنت کند کسی که اجر اجیر را نپردازد. بله، من اجیر شما بودم، من اجیر شما بودم و اجر من تعیین شده. توسط کی؟ توسط خدا، توسط خدا. چرا این بحث رو برای امشب آماده کردیم؟ عرض می‌کنیم چون شما میبینید نه یک روایت، نه دو روایت، صدها روایت آمده نسبت به اشک ریختن بر امام حسین، نسبت به جزع یعنی بر سر و سینه زدن، نسبت به زیارت امام حسین که اگر کسی زیارت امام حسین بره، که چیزهای عجیب و غریبی گفتن، چیزهای عجیب و غریبی. بله اهل بیت ما مکرر گفتن سنداش هم مسلم و صحیح و درسته، ای شکی نیست که امام صادق گفت که اگر کسی قطره اشک در چشمش حلقه بزنه و بریزه در مصیبت حسین ما، خدا گناهان او رو میامرزه. به امام صادق عرض میکند که 19 بار حج واجب رفتم. شوخی نیست 19 بار حج واجب رفتن، اینجوری نیست که فکر کنی به همین راحتی میشه، نه خیلی، اونم حجای اون زمان در بیابان گر به شوق کعبه قایزت قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. 19 بار حج واجب رفتم. امام صادق علیه السلام فرمودن یه مرتبه دیگه هم حج واجب برو که بشه 20 تا، بلکه ثواب یک زیارت حسین برات بنویسن. امام میفرماید من میترسم که حق ثواب حقیقی زیارت حسین در کربلا را بگویم که اگر بگویم مردم به طور کلی حج رو ترک خواهند کرد. بله. میشه همچین چیزی؟ بله. برای خود من اتفاق افتاده. من 3-4 سال واقعا کار حجم درست میشد. ویزا داشته میتوانستم آزاد برم حج رو. قبلا هم رفته بودم و خیلی هم راحت ترم که آزاد حج برم. تمکی خوب. مخیرم به اینی که مکه برم یا کربلا برم. کربلا میرم. اصلا قابل مقایسه نیست. در روایات قابل مقایسه نیست. هر قدمی که زائر حسین برمیدارد، هر قدمش برمود برایش یک حج واجب می‌نویسند. هر قدم. ای دلر خواهی خدا بینی برو در کربلا. از زمین کربلا تا عرش آن راه نیست. خب یعنی شنا مبالغه است؟ یعنی تمام سال مثلا برم گناه بکنم بیام بعد مثلا 2 تا قطعه اش برای امام حسین بریزم پاک میشم؟ خدای رحمت کند استاد مرحوم آقای علم الهدا آقای عاشق باقر رو خاطرتون هست، ایشون سال گذشته روز عاشورا با چه سوز و گدازی میگفت که آقا هیچگاه ما محدثان روایت اهل بیت یا اهل بیت نگفتن آقا برو هر چه میخوای گناه کن و بیا گریه کن. کسی نمیگه آقا برو خودتو مریض کن، برو مریض شو و بیا دارو بخور. نه، میگن اگر مریضی دارو این است. کدوم پزشک حالا گفته آقا برو حتما آنفولانزا بگیر؟ کسی گفته؟ نه. ولی میگن آقا جون اگر آنفولانزا گرفتی مثلا داروت این مقدار مثلا پنیسیلینه یا آموکسیسیلینه، دارو اینه، اگر اینو استفاده بکنی خوب میشی. معنیش این نیست که برو حتما مریض شو، همیشه هم با مرض باش. نه، تنت به تو ناز طبیبان نیازمند نباش، مقید باش سلامتت رو حفظ کنی، پیشگیری داشته باش. اما اگر مریض شدی راه اینه. میگوین اگر گناهکاری گریه بر امام حسین تو را شستشو میدهد. نمیگوین برو گناه کن بعد بیا گریه کن. این مغالطه است. هیچ کسی همچین چیزی نگفته. دقیق میفرمایید. حالا واقعا یک قطره اشک برای امام حسین تمام گناهان رو میشوید بعد پاک میکند؟ بله امام صادق گفته. چرا؟ ببینید چرا باید هر زیارت امام حسین این همه ثواب داشته باشه؟ چرا باید زیارت حضرت رضا به تعبیر جواد الائمه 1,000,000 حج قبول شده باشه؟ چرا؟ اینا مبالغه نیست؟ نه. به چه دلیل نیست؟ به این دلیلی که عرض میکنه. گفتیم اگر 2 نفر سر یک اجاره، سر یک کاری، یک کسی یک کاری رو برای یک کسی کرده شده اجیرش، حالا اختلاف دارن، باید به کی مراجعه کنن؟ به خبره. خبره تعیین میکنه و با طرف این راضی باشن که آقا چقدر باید به او پرداخت بشه. پیامبر اکرم میفرماد مردم من اجیر شما بودم، معلم بودم. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. شما یه معلم خصوصی گرفتید برای بچه‌تون زبان انگلیسی درس بده، کلاس خصوصی. افت تحصیلی داشته، ریاضی درس بده، جبر درس بده، مثلثات درس بده، خوب درس بده، تی نکردی، اون محبتی که به شما داشته گفتید بیا، افت من آمدم، حالا درس بده. الان باید وجه رو بپردازی. چقدر بپردازیم؟ کی تعیین میکنه؟ حجت المثل. خبره میگن آقا شما که مسئول مثلا فرض بفهمید این کار هستید، کارتون اینه، چقدر ما باید به این آقا بدیم؟ پیامبر رو خدا فرستاده. خیلی خوب. پیامبر 23 سال تعلیم داده. چی تعلیم داده؟ کتاب و حکمت رو. معلم پیامبر. خب. حالا که تعلیم داره تمام میشه، مردم نشستن با خودشون فکر کردن پیغمبر عمری بالاخره 60 سال عمر رو عیالوارن، زندگی دارن، صبح تا شب هم که دنبال کار ما، طبیبون دوارون به طبه. چه کنیم؟ یه مش از انصار، یه عده از انصار رفتن یه پولی رو جمع کردن آوردن خدمت پیغمبر که آقا بفر. اینا چی؟ آخه شما زحمت میکشید برای ما این همه تلاوت قرآن، یت و علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تفسیر قرآن، نزول قرآن، احکام و تربیت و مدد شما. شما که نمیرسید به زندگیتون این بس خدمتتون باشه بابت زحماتی که میکشید. خب پیغمبر اجیر بوده، بل قرآن نازل شده، قل لا اسألکم علیه اجر، بگو من اجر نمیخواهم. پیغمبر اجیرن، بگو من اجر نمیخواهم. دقت بکنید در تمام انبیاء گذشته انبیاء میگفتن لا اسألکم علیه اجر، این اجری الا علالله، لا اسألکم علیه اجرا، بر این رسالت خودم. هود میگفت، نوح میگفت، لا اسألکم علیه اجرا، من اجر و مزدی نمیخوام. این اجری الا علی الذی فطرنی، اجر من بر اون کسی است که مرا خلق کرده است و سرشته است، یعنی خدا. هیچ کدوم از انبیا پول قبول نمیکردن به عنوان دستمزدشون. خیلی نوبت پیغمبر ما که شد، خود پیغمبر چیزی نگفتن، مردم پول آوردن که آقا این اهمات شما، دستمزد شما. قبل از اینکه پیغمبر سخنی بگویند، قرآن خودش آمده وسط، خدا آمده وسط میگوید بگو لا اسألکم علیه اجرا، من اجر و مزدی از شما نمیخواهم. خب نمیخوام دیگه، تمام شد رفت. نسبت به همه انبیا میگفت نمیخواهم، اینجا گفت الا، مگر اینکه به خانواده من مودت داشته باشی. پیغمبر اجیر، مردم مجر، زحمت رو پیغمبر کشیده، خبره ای که این وسط آمده تعیین ارزش و قیمت کرده کیست؟ خود خدا. دقت کنید نکته علمی دقیقیست. این کفه ترازو، این طرفش چی رو گذاشتن؟ زحمات 23 ساله پیغمبر، ارزش نزول قرآن، بیان قرآن، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن، آموزش قرآن. این طرف پس چیز کل رسالت پیغمبر توی این کفه ترازوست. خب چی باید تعیین کنه که این چقدر میارزه؟ چقدر میارزه؟ بعضی چیزها رو شما نمیتوانید تصور کنید که ارزشش چنده. الان گفتیم هر زیارت امام حسین به روایات عدیده ما هر قدمش یک حج قبول شده براتون مینویسد. آقا فکر نکنید حج چی در اینجوریه که خب حالا مثلا پشیزی نمیارزه، بعد وقتی رفتی کربلا برای هر قدمت یه حج مینویسن. حج اونقدر ارزش دارد که یک شخصی در سالی که پیامبر اکرم حج تشریف برده بودن، فرضش هم خوب بود، پولدار بود، رفت به طرف حج، دیر رسید، نرسید به حج. وقتی رسید مکه که پیغمبر حجشون تمام شده بود، به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله من رسیدم، این همه راه آمدم که برسم به حج، نرسیدم. الان که رسیدم موسم حج تمام شده، فرض کن 15 ذوالحجه است، حالا من چیکار کنم؟ وضعم خوبه، پول دارم، چقدر صدقه بدم که ثواب این حجی که از دست من رفت برام به دست بیاد؟ پیامبر اشاره‌ای کردن به کوه ابو قبیس که دیگه حالا کوه ابو قبیس رو تراشیدن از بین بردن، یه کوه از این پشت صفا بوده. پیامبر فرمودن اگر به اندازه این ابو قبیس طلا داشته باشی و در راه خدا خرج کنی، ثواب حجی که از دستت رفت دیگه نمیشه به دست نمیاد، حج انقدر ارزشمند. خب حالا این رسالت پیغمبر، این زحمات 23 ساله، این تعلیم قرآن چقدر میارزه؟ به چند درخواستی که مردم انصار جمع کردن بیارن پیش پیغمبر، به 1,000,000 دینار، به 1,000,000,000 دینار، به 1,000,000,000,000 دینار اون زمان یا هر زمان، خدا میاد میگه آقا من تعیین میکنم که ارزش این رسالت چیه و شما چی باید در مقابلش بدید. خدا باید چیزی در این کفه ترازو بگذاره که هم وزن باشه. قرآن کریم آمده وسط میگه این اجیر، این پیغمبر که خودش گفت من اجیر شمایم و زحمت هم کشیده، ایشون از شما اجری نخواسته و تعیین نکرده، من خدا تعیین میکنم. قل بگو به اونها لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در کنار این ترازو، در این پله ترازوی دیگر چی میگذاریم؟ مودت و اظهار مهربانی به عهد بید. مودت با محبت همینه که محبت ممکنه در دل باشه، یادتونه گفتیم، اما به زبان گفته نشه. شما یک کسی رو دوست دارید، اصلا اظهار نکردید، نه کادوی براش خریدید، نه بهش گفتید، نه سلامی، اما در دل دوستش دارید. اما اگر برای اون کادوی خریدید یا سلامی یا عیادتی یا دیداری اظهار کردید، این محبت رو میشه مودت. قرآن نمیگوید که اجر زحمات پیغمبر ما این است که شما تو دلتون حسینش را، فاطمهش را، علی را، حسن را دوست داشتید. میگه نه خیر، باید اظهار کنید و این بر شما واجبه که خدا لعنت کند اون کسی که این اجر را نمیپردازد. اجر زحمات پیغمبر ما این است که باید به بچه‌های او، به حسن و حسین و فاطمه و علی و اولادشون تا روز قیامت اظهار محبت کنید، اظهار چاکری کنید، اظهار اخلاص بکنید. نکردید، اجر اجیرتون رو نپرداختید، لعنت خدا بر شما بود. خب حالا که مودت شد در پله این طرف رسالت، رسالت چقدر می‌ارزه؟ بی نهایت. ارزش رسالت پیغمبر بی نهایته. بنابراین اظهار مهربانی و اهل بیت هم بی نهایت ارزش داره. حالا که بی نهایت ارزش داره، کجا داری میری آقا؟ پیاده دارم میرم حرم امام رضا. کجا داری میری؟ میرم دارم کربلا. این کربلا رفتن برای چیه؟ چی داری میپوشی؟ پیرانه مشکی. چرا؟ شب اول محرم. پیرانه مشکی چرا میپوشی؟ میخوام به مردم، به خلق خدا، به خدا، به ملائکه، به رسول خدا بگم عزادار حسین، 1,000 سال گذشته ز مردن لیلی، ولی هنوز مردم صحرا نشین سیاه پوشن. الان هستن در این جمع کسانی که پدراشون به رحمت خدا رفته باشه، خدا پدراشون بیامرز. شما برای پدرتون چند سال مشکی پوشیدی؟ چند سال مشکی پوشیدی؟ 5 سال، 6 سال، 10 سال شب رحلت پدر، اصلا کم کمک از یادت میره که چه شبی از دنیا رفت. اما این حسین کیست؟ قدیر رو که میگذرانن و چشی ها دیگه در تاب نیستن، باز این چه شورش هست که در خلق عالم است. چرا مشکی پوشیدی؟ به جهت اظهار مهربانی به حسین. خب میگم داغدار حسینم، پس این میشه مودت. مودت کشون در کنار پله ترازوی ارزش رسالته. رسالت بی نهایت می ارزد، مشکی پوشیدن بی نهایت می ارزد. چرا اشک چکید؟ یزدان حسین اشک چرا ریخت؟ یزدان حسین خیلی گریه می کنه. می بینید یارو مثلا فرض کنید که دیدم این قطری های فرض می شود که کسا 10 سال دیگه قرعه به نامشون افتاده، 10 سال دیگه یه مش بازی تو کشورشون باشه. یارو شاهزاده زار زار گریه میکرد که 10 سال دیگه قراره بذارد 4 تا شالاتان میان تو کشور ما 4 تا توپ بسن. الحمدلله، ببین من در چه خیالم و تویی در چه خیال. این به چی گریه میکنه، ما به چی گریه میکنه؟ اونم گریه است، اون قطره اش مشکم نمیدن. اما این قطره اشی که ریخته شده در عزای حسین، امام فرمود نفس المحموم لظلمنا تسبیح. الان اول محرم، سینتون از الان کم کم غمگین شده. علی ابن موسی رضا فرمود پدرم موسی ابن جعفر هلال محرم رو که می دیدن دیگه کسی پدرم رو غمگین لبخند و لب پدرم نمی دید. هر شب که می گذشت حال پدرم موسی ابن جعفر وخیمتر می شد تا عاشورا. این شبها نه شبهای شوخیست، نه شبهای جوک گفتنه، نه شبهای لبخنده. دلتون پر اندوه میشه. امام فرمود نفس المحموم، آهی که اون کسی که قصه‌ناک از مصیبات ما میکشد ثواب تسبیح دارد. نفس المحموم لظلمنا تسبیح. خب این نفس چقدر ارزش داره؟ چرا آه میکشی؟ چرا آه میکشی؟ چرا اش ریختی؟ چطور اش نریزن؟ نگرفته دست دهر گلابی به غیر عشق، زان گل که شد شکفته به بستان کربلا. براتون سالهای قبل عرض کردیم اون گلی که شکفته شد در بستان کربلا علی عسکر امام حسین، قنچه ای که شکفته شد. عشق ریختی برای این طفل پرپر، شد در ترازوی رسالت پیغمبر. رسالت پیغمبر بی نهایت ارزش دارد، این عشق بی نهایت ارزش دارد. پس به برهان منطقی این عشق که بی نهایت ارزش دارد می شود آمرزنده همه گناه ها باشد. چرا دستت زدی به سرت؟ چرا دستت زدی به سینت؟ چرا لخ شدی داری سینه می زنی؟ چون محرم است. این چقدر می ارزه؟ بی نهایت می ارزه. چون مودته. بیکار بودم میام. بنده بیکار بودم یا شما بیکار بودیم؟ الان همین الانه که من و شما اینجا نشستیم، هر بچه شیعه‌ای در دنیا نشسته که محرم است. تمام کفار هم پی اشتادشون، هم پی زندگیشون، هم پی بیکارش. اینی که الان شب اول محرم مادری که مشکی پوشیده، بچه‌شو مشکی پوش کرده، خانه‌شون، خونه‌هاتون رو مشکی پوش کنید از امشب. مغازه دارید، مغازه‌هاتون رو مشکی پوش کنید. حتما پرچم عزادم خونه‌تون آویزون کنید. دم مغازه‌هاتون حتما پرچم عزا. دانشجویید، کلاستون رو سیاه پوش کنید. پیرنتون رو مشکی کنید، لباستون رو مشکی کنید، کچلوارتون رو مشکی کنید، جورابتون رو مشکی کنید. اظهار کنید محبتتون رو به واسه. این محبت زان محبت‌ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست. یاوه‌هایی است در جامعه، چرندهایی از دانایی در میره. گفته میشه آقا لباس مشکی مکروهه. آیت الله عظما وعید و خراسانی فرمودن نادانند و بیسواد کسانی که این سخنها رو میگن. میدانید بعد از عاشورا تا همین مختار قیام کرد تا 4 سال زینب کبرا که 1 سال بعد از عاشورا از دنیا رفتن، زنان اهل بیت تا 4 سال غذا نپختن، پختنی نمیخوردن. امام صادق فرمود تا 4 سال از خانه های ما دودی به عنوان پختن غذا بلند نشد. یه تیکه نونی چیزی میخوردن و میگریستن. و حسین فرمود تا 4 سال لباس مشکی به تنشون بود. زنان اهل بیت بیسوان هم کسانی که میگن لباس مشکی بودن. سیحه بزنید در مجالس امام حسین، زار بزنید، زجه بزنید، داد بزنید. ما روایت داره، روایت های معتبر. فلیزد چون زاد چون فلیعد چون آد چون عجیجه. اینی فریاد کشیده، فریاد بزنید این شبها. شبهای آورو پیدا کردن پیش فاطمه زهراست. لطمه بزنید توی صورتتون. بی سواد هم کسی که میگن نزنه. صورت زدن؟ بله. چی گفته پیشه؟ چی گفته؟ هر سال ما میگیم، چون مثلا هر سال یک عده بی سواد یاوه‌هایی رو میگن. دعبل ابن علی خزائی شاعر اهل بیت آمد پیش امام رضا. امام رضا به ما فرموده است پسر شبیب، اگر خواستی بر چیزی گریه کنی بر حسین ما گریه کن. پسر شبیب جد من را به گونه ای کشتن در کنار نهر آب. من باور کنید دلم نمیاد عبارت امام رضا رو بگم. عربیش رو میگم، اصلا ترجمه فارسیش کار من نیست. واقعا دلم کما یوز و هل کبش، گوسفندی را کشند آبشته هر. نامسلمانم مگر من کافرم؟ دیول آمده پیش امام رضا. اهل بیت آقا شاگرداشون می آمدن احترام میکردن، بنشین حدیث بگیم. اما شعرا نوح خونها روز خونها که می آمدن اهل بیت اکرام میکردن، بلند میشدن، احترام میکردن. ده دل برای حسین ما شعری گفتی، بلا میشه برای من بخوانی امام رضا؟ جوان ها، اونهایی که خیلی حسینی هستید، امشب برو حرم امام رضا بگو آقا شما فرمودید مصیبت حسین پلک چشم من رو زخم کرده، میشه یه کاری بکنی جان عمت زینب؟ این ده شب من به قدری گریه کنم که پلک چشمم زخم میشه، هم رنگ شما امام رضا باشن. دیبل شعری برای حسین ما گفتی برام میخوانی؟ بله آقا میخوانم. دیبل ابن علی چرا نامش مونده؟ اگه با امام حسین این ده روز پیوند خوردید میمانید. امام رضا نشستن، دیبل شعرش رو خطاب به کی شروع کرده؟ زرنگ بوده، خطاب به فاطمه زهرا شروع کرده. اونایی که مشکی پوشیدید، اونایی که مشکی پوشیدید، اگر وقتی خواستید مشکی بپوشید امشب سلام دادید به فاطمه زهرا که خوش بادت، اگر نه دو مرتبه رفتید منزل لباس مشکی رو در بیارید، یه مرتبه دیگه غسل زیارت فاطمه زهرا و امام حسین کنید، بعد رو به قبله سلامی به بی بی عالم بدید، بگید بی بی من لباس عزای پسرت رو بتنم. گر نگاهی به ما کند زهرا، اینجا خانه فاطمه زهراست، دردها را دوا کند زهرا. دیبل زرنگی که کرده بود شعرش رو خطاب به فاطمه زهرا گفت که امام رضا خریدارش شد. دیبل چی گفته؟ میگه فاطمه لو خلت لحسین مجدلا و قد مات عطشانن بشد فراتی. امام رضا نشستن، دیبل داره شعرش رو خطاب به فاطمه زهرا میخواند. زهرا جان، نه اینکه اگر میدیدی، حتی اگر در خیال خودت تصور میکردی که چطور حسین تو تشنه کنار فرات بر زمین افتاده است، حتی اگر تخیل میکردی زهرا، لو خلت، نه اینکه به چشمت میدیدی مثل زینبی که گفت خودم دیدم، حتی اگر تصور میکردی چه میکردی زهرا؟ ازن للتمت الخد فاطمه انده و زهرا با دو دست برگونه آره خودت میکوبی و اجریت دمع العین فی الوجلاتی بی بی عشق آد برگونت میریخ. من از بزرگانی شنیدم در بین این شعری که دیبل خون امام رضا چند مرتبه از حال رفتن قش کردن. افاطمه قومی یبنت الخیر وندو بی نجوم سماوات به عرض فلاتی. زهرا بلند شو ای دختر بهترین مردم، دختر پیغمبر، گریه کن بر اون بدن آی پاره باره جوانان بنی هاشم.